مثل سابق را برو کار بکنه. بیچاره همش تو تخت خواب دراز کشیده، روز به خیلی قصه میخورد.
ایشالا که به زودی همسایمونم خوب میشه. حالا میگم فردا بریم یه نمایشگاه توی مرکز بهداشت، اونجا نشون میده که اگه آدم دود سیگار و دخانیات رو تنفس بکنه چه بلایی سرش میاد.
نمایشگاهه؟ واقعی یا فیلمه؟
واقعی، نمونه پلاستیکی بدن انسانم دارن، عکس دارن، فیلم دارن، خلاصه متوجه میشی اون دود چه بلایی سر آدم میاره.
وای چه باحال! میگم میشه روز به هم با همون بیاد؟
اگر پدر مادرش اجازه بدن چرا که نه.
آخ جون، پس بریم خونه که من به روز به بگم فردا قراره بریم اردو.
اردو؟
از دست تو پسر شیطون.
خب اینم یه راهکار دیگه، وقتی افزایش آگاهی هامون رو بالا ببریم و به فرزندانمونم آقای دکتر با این افزایش آگاهی ها دلیل های متقن بگیم، میتونه راهکار مناسبی باشه.
دقیقاً، یعنی یکی از بهترین راه ها این است که به زبان نوجوان و در حد درک نوجوان بتونیم با او حرفهایی رو بزنیم که قابل پذیرشه.
بله.
تو این نمایشنامه یک بخش خیلی خیلی خوبی که وجود داشت این بود که والدین تصمیم گرفتن نوجوانشون رو به یه نمایشگاهی ببرن.
بله.
به خودشون به یه جایی ببرن که در اونجا به صورت عملی و به صورت کاملا مشاهده‌ای به فرزند میتونه نشون بده که وقتی کسی مصرفی داره در زمینه سیگار چه عواقبی برای ریه او، بدن او ایجاد میکنه، چون شفاف قابل دیدنه.
بله.
و مدارس یکی از کارهای خیلی خوبی میتونن انجام بدن همین است که به صورت اردویی و جمعی بچه ها رو در چنین فضایی قرار بدن یا اون امکانات رو منتقل کنن داخل مدرسه و بچه ها به صورت عملی و مستقیم بتونن ببینن وقتی که سیگار داره مصرف میشه، که ما ماکت هایی داریم تو این زمینه.
بله.
در حقیقت مدل هایی داریم که این رو به خوبی نشون میده، میتونه خیلی کمک حال باشه برای اینکه فرزندان ما خودشون پیشگیری بکنن و در حقیقت به سمت سیگار نرن.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی پیامک داریم، خیلی تلفن داریم و اینکه خیلی از مادر و پدرها نگران فرزندان نوجوانشون هستن، بعضی ها هم پیشا پیش نگران نوجوانی فرزندشون هستن، اینکه بعضی اوقات نوجوانان سیگار کشیدن رو یک راهی میدونن برای بزرگ نشون دادن خودشون و برای اینکه بگن ما بزرگ شدیم و یک فرد بزرگسال هستیم. این رو هم ما خیلی میبینیم. در این زمینه هم راهکار بفرمایید تا بعد بریم سراغ پیامک های دوستان و تلفن ها.
دقیقاً این گونه است. این بیشتر در مورد فرزندانی است که اعتماد به نفس پایینی دارند و توان مقاومت در برابر فشار گروه همسال درشون خیلی بالا نیست. بیشتر در مورد فرزندانی است که روابط مناسبی رو با اعضای خانواده ندارند و معمولاً گوش شنوایی در درون خانه نیست. وقتی که فرزند میخواد در یه زمینه اظهار نظر بکنه، مثلا والدین میگن که تو بچه ای عقلت نمیرسه، دخالت تو کار بزرگترها نکن، و این باعث میشه که وقتی که در گروه دیگری و جای دیگری قرار میگیره برای اینکه پذیرش جمعی داشته باشه و احساس این که من بزرگ شدم رو به خودش بده، طبیعتاً به سمت مصرف سیگار گرایش پیدا میکنه. راه قضیه این است که ما در گام اول تا جایی که ممکنه در درون خانه فضای امن و آرام ایجاد بکنیم. خانواده متشنج، خانواده آشفته معمولا فرزندان استرابی و استرسی تحویل میده که خودش یکی از عوامل گرایش به سیگاره. نکته دوم این است که حرف و سخن فرزندانمون رو بشنویم، یعنی اینکه در درون خونه ما در طول روز و هفته رفته و ما حتما زمانهای مناسبی رو قرار بدیم برای گفتگو کردن بین اعضای خانواده که فرزند احساس بکنه که به حرف او توجه میشه، نظر او دیده میشه و حتی گاهی اگر این دیدگاه و نظر درسته
بله.
اعمال میشه و اگر اون نظر به هر دلیلی امکان اجرا نداره با دلایل متقن میتونیم به اصطلاح فرزندمون رو قانع بکنیم. وقتی که فرزند ما به خوبی شنیده بشه، احساس بکنه در خانواده جایی داره، پذیرایی میشه از او در ذهنش، رفتارش، عملش و اندیشش، طبیعتاً وقتی که در گروه های دیگه قرار میگیره کمتر نیاز به این پیدا میکنه که برای احساس تعلق به گروه، برای پذیرفته شدن، برای اینکه احساس بزرگی بکنه به رفتارهای نامتعارف و نامناسب دست بزنه که بله. یکی از اونها مصرف سیگار.
یعنی در حقیقت این خلأش در خانواده پر شده.
دقیقاً بله، وقتی که ما میتونیم در درون خونه این کار رو انجام بدیم یکی از عوامل. یکی دیگه از عواملی که میتونه به اصطلاح زمین ساز باشه برای مصرف سیگار این است که خانواده ها نظارت کافی ندارن روی دوستان، همسالان و کسانی که فرزند با اونها در مراوده و در رفت و آمده، و اگر این نظارت به شکل درستی انجام بگیره و در دوره دوم کودکی یعنی بین 6 تا 12 سالگی ما معیارهای درستی به دست فرزندمون بدیم برای انتخاب دوست، رفیق و همدم، به طور طبیعی اینها در دوره نوجوانی به سراغ کسانی خواهند رفت که انواع آسیب‌های فردی اجتماعی در اونها یا وجود نداره یا کم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگه موافق باشین آقای دکتر بریم به سراغ پیامک ها و تلفن ها که کم هم نیستند و از طرف پدرها و مادرها و حتی بعضی از نوجوانان هستند. 30900 شماره پیامک ماست، 220-486 و 220-5009 هم دو تلفن ماست.
قریب به اتفاق گرایش نوجوانان به سیگار از خانه شروع میشه، یعنی وقتی یکی از والدین سیگاری باشه الگوی خوبیه برای نوجوان که به سمت سیگار بره. نوجوان تو این سن بسیار دنبال الگوه، مثلا بازیگر مورد علاقش با چه کیفی نشسته جلو دورین داره سیگار میکشه، خب نوجوان از این تقلید میکنه و به سمت سیگار و دیگر مسائل شاید سوق بزنه. من خودم از نوجوانی عاشق بازیگری بودم، همه حرکت حتی لباس پوشیدن این بازیگرم برام الگو بود.
۹۱۲-5307 نوشتم پدر من سالها به صورت آشکار سیگار کشید و من و برادرم که هر کدوممون بیش از 40 سال سن داریم به هیچ عنوان تا حالا لب به سیگار نزدیم و این نتیجه زحمات مادرمونه که نذاشت ما به سیگار گرایش پیدا کنیم.
الگوپذیری نوجوانان از همسالان بیشتر هست تا از مدرسه و جامعه. چند روز پیش توی پارکی رد می شدم توی تهران، دیدم 5-6 تا دختر و پسر زیر 12-13 سال داشتن سیگار می کشتن و خیلی متاثر شدم. حتی نرفتم بهشون تذکر کنم، گفت فایده ای نداشت دیگه، این کار خودتون شروع کرده بودن. خدا یارو نگهدارتون.
آقای علی اکبر نظری از کرمانشاه به چند نکته اشاره کردن، گفتن باید پدر و مادرها با فرزندانشون دوست باشن و محیطی پر از آرامش رو در خونه براشون فراهم کنن. اگه گزینه اول که عرض کردم رعایت نشه، فرزندان برای گریز از چنین وضعیتی در بیرون از منزل با همکلاسی هاشون زمینه انحراف رو فراهم میکنن و این وظیفه پیشگیرانه بر عهده پدر و مادرهاست که نذارن زمینه برای گرایش فرزندانشون به سیگار فراهم بشه.
62-63 سالمه، تو کوچیکی با سیگار آشنا شدم، فکر میکردم مثلا سیگار دستم بگیرم بزرگ میشم، ولی این یه کار بسیار اشتباهی بود. دوست بعدم امکان داره که تأثیر داشته باشه، ولی من خودم رفتم دنبالش. خدا رو شکر میکنم که الان 11 سال سیگار نمیکشم به توسط اینی که فهمیدم که دارم به خودم صدمه میزنم و یه چند وقتی هم از اینایی که سیگار میکشیدم فاصله گرفتم و سیگارم رو ترک کردم. از برنامه و کارشناس امروزتونم ممنونم. خدا نگهدار.
خانم چگینی از دزپول هم نظرشون مشابه این برادر خوبمونه که صداشو شنیدین، گفتن به عنوان یه مادر همیشه نذاشتم که بچه هم با کسی که سیگاری هست دوستی بکنن و در سن نوجوانی که سن بسیار حساسی هست سعی کردم تفریحات دیگری براشون فراهم بکنم تا خدای نکرده به اعتیاد به سیگار گرایش پیدا نکنن. و دوست دیگری هم به سریال‌های خانگی اشاره کردم و سریال‌های تلویزیون که در اونها متأسفانه سیگار کشیدن خیلی رواج پیدا کرده و گفتن همین باعث میشه که نوجوانان دلشون بخواد این مسئله رو امتحان بکنن و ببینن که آیا این مسئله‌ای که خیلی از این بازیگران دارن انجام میدن در فیلم‌های مختلف خوبه یا بد.
اول خودسازی بعد مردم سازی. بله، قدرت نگفتن باید به فرزندانمون بیاموزیم، باید خودمون رعایت کنیم که نکشیم. وقتی خودمون میکشیم فرهنگ سازی میکنیم، به اولادمون داریم آموزش میدیم که شما هم بکش، شما هم مصرف کن، چیز خوبیه. ولی موقعی که خودمون میکشیم نمیتونیم بگیم فرزند من نکش. فرزندمون تو گیرایی دیگه، جوونه، هر چیزی رو میخواد تست کنه، آزمایش کنه. ما که تجربه کردیم و میبینیم و میدونیم برای قلب ضرر داره، برای ریه ضرر داره، اونایی که میکشن تازه، اونایی که نمیکشن بدتر ضرر داره براشون. تو باید جلوگیری بشه، پیشگیری بشه، پیشگیری به از مداوا.
نوزده و 42 دقیقه است و شما شنونده برنامه خانه و خانواده هستید. موضوع ما هم الگوپذیری نوجوانان در مصرف سیگار با رویکرد اهمیت تاثیرپذیری از جامعه و خانواده است. 9:42 دقیقه است، عذر میخوام، یه دونه یک اضافی دیدم. خب بریم سراغ پاسخ آقای دکتر به تلفن ها و پیامک هایی که پخش شد.
تقریبا همه عزیزان بحثایی رو مطرح کردن که خب تو گفتگوهای من و شما هم بود.
بله.
و چقدر خوشحالم که این سطح از آگاهی در جامعه و در بین شنوندگان محترم وجود داره. راهکارهایی که میدن دقیقا علمیه، راهکارهایی که میدن دقیقا عوامل اصلی هستن که باعث گرایش نوجوانهای ما به سمت سیگار میشه. این که خیلی از عزیزان که در تلفن مطرح کرده بودن که پدر و مادر نقش بسزایی دارن به شکلهای مختلف، حالا یا سیگارین یا شیوه برخوردشون، کاملا جمله درستی است و الگوی سالم در خانواده
بله
میتونه خیلی نقش آفرین باشه در این زمینه. در زمینه بحث سن برای گرایش به سیگار، برخی از مطالعات که نشون میده متاسفانه مصرف سیگار در کشور ما الان حول و حوش 13 ساله. یعنی فکر نکنیم که حالا باید بچه های ما خیلی بزرگ بشن برن مثلا تو سنین 17 و 18. قبلا این گونه بود که معمولا بچه ها وقتی که دانشگاه قبول می شدن، مخصوصا در خوابگاه ها و در دوره سربازی مبتلا می شدن. امروزه این سن به دلیل اینکه پایین اومده،
بله،
ما باید مخاطبین همین سن رو بیشتر در نظر بگیریم. باز تکرار میکنم، یادمون نره برای اینکه ما بتونیم فرزندمون رو مسون بکنیم از مصرف سیگار، نباید در دوره نوجوانی به فکر بیفتیم. شیوه برخورد ما در دوران کودکی، یعنی تا حول و حوش 12 سالگی، و همینطور شیوه برخورد معلمین در این دوره بسیار اهمیت داره. ببینید، فرزندان ما وقتی که در مدرسه ابتدایی دارن زندگی میکنن و سیر میکنن و به هر حال عمرشون رو سپری میکنن، بیشترین تأثیرشون همینطور که عرض کردم از معلم و مربیشونه. برخی از خانواده ها به هر حال بچه هاشون رو غیر از مدرسه های رسمی در کلاس های دیگری هم میذارن و ثبت نام میکنن،
بله،
مثلا مثل کلاس موسیقی، کلاس ورزش، انواع هنرها. متاسفانه به این نکته توجه ندارن که مربیان نقش بسیار زیادی دارن در این دوره، و یکی از عواملی که مطالعات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نشون داده برای گرایش بچه ها به سیگار، ناشی از تأثیر پذیری از راننده سرویس مدرسه است.
آره،
راننده سرویس خودش در حقیقت یک آموزگاره، یک معلم غیر رسمیه که اگر ابتلا داشته باشه به بحث مصرف سیگار، متاسفانه امکان این که بچه های ما به این مشکل مبتلا بشن خیلی بالا میره. در نتیجه میخوام بگم که ما باید جامع الاطراف ببینیم مسئله رو، از ابعاد مختلف به قضیه نگاه بکنیم. یعنی ضمن این که خودمون سیگار نمیکشیم یا در حضور فرزندمون سیگار نمیکشیم، الگوی خانواده سالم رو داریم، به گروه همسال داریم توجه میکنیم، به معلم او داریم توجه میکنیم، حتی باید به راننده سرویس هم دقت داشته باشیم که میتونه الگو باشه. در مورد رسانه که اشاره کردند،
بله،
متاسفانه طی سالهای اخیر ما شاهد هستیم که برخی از فیلمهایی که در داخل تهیه میشن، مخصوصا در این شبکه های خانگی، مصرف سیگار در اونها بالا رفته،
بله،
و بیمهابا میبینیم هنرپیشه حالا به دلایل مختلف در دو سه سکانس از مصرف سیگار به اصطلاح حکایت داره کار او، و این میتونه برای فرزندان ما الگوی نامناسبی باشه. راهکار هم اتفاقا در همینه،
بله.
ما میدونیم که فرزندان ما در دوره نوجوانی درست یا غلط تأثیرپذیری بالایی دارن از رسانه های نوپدید، یعنی شبکه های اجتماعی و اینترنت. اگر ما بتونیم در قالب هنر پیام هامون رو به شکل درستی و به یه زبان نوجوان فهم و کودک فهم منتقل بکنیم، تأثیرگذاری بسیار زیادی داره تا بخوایم به شکل نصیحت و مستقیم با فرزندمون وارد گفتگو بشیم.
بسیار خوب. یکی از نوجوانان 18 سالمون، خیلی خوشحالیم از این بابت، برامون پیام ارسال کردن، گفتن که من پدرم سیگار و الکل مصرف میکرد، اما دیدم که درگیر شده، به هیچ عنوان سمتش نرفتم و اون دستور حضرت علی علیه السلام رو مد نظر قرار دادم که از تجربه دیگران درس بگیر قبل از اینکه خودت تجربه دیگران بشی. این هم در حقیقت میتونه راهکاری باشه، اما برای اونهایی که به هر حال یه مقداری هوش هیجانی بالاتری دارن فکر میکنم، درسته؟
اگر در درون خانواده یکی از والدین به انواع آسیب ها مبتلا است، مثل مصرف الکل، سیگار،
بله،
قلیون که این روزها متاسفانه خیلی باب،
بله،
شده،
متاسفانه،
عرض میشه خدمتون که والد طرف مقابل او خیلی میتونه نقش آفرین باشه، مثل عزیزی که در تلفن اعلام کرده بود که، یا در پیامک بود شما خوندید، که مادر ما کمک کرد به این که ما امروز که در 40 سالگی به سر میبریم، با اینکه پدرمون سیگاری بوده، سیگاری نشیم.
بله.
والد سالم خیلی میتونه نقش آفرین باشه که با روش های درست فرزند رو به سمت و سوی هدایت بکنه که او یاد بگیره تأثیر پذیری مثبت داشته باشه، الگو پذیری درست از والد سالم داشته باشه، از تجربه غلط والدی که اسیر این آسیبه بتونه استفاده بکنه و همون حدیث زیبایی که این جوان برومند 18 ساله برای ما فرستاده بود بسیار اثر گذاره. در نتیجه فکر نکنیم که اگر در درون خانواده یکی از والدین سیگار داره مصرف میکنه حتما فرزندان ما هم مبتلا خواهند شد. راه قضیه هم این است که
بله.
والد مقابل کار بیشتری بکنه، انرژی بیشتری بذاره، چون بحث مصرف سیگار و پیشگیری از مصرف سیگار عمدتاً برمیگرده به مسئله آگاهی بخشی.
همینطوره.
آگاهی بخشی بسیار نقش آفرینه و گاهی این آگاهی دادن الزاماً مستقیم نیست.
نیست.
یعنی ما با شیوه های آموزشی غیر مستقیم، مثل کارتون هایی که برای فرزندان ما جذابن اما پیام تربیتی مناسب دارن، خیلی میتونه کمک باشه برای اینکه انشالله ما پیشگیری کنیم از اینکه فرزندانمون دوچار بشن.
یه پیامک دیگه هم داریم از آقای میثم از شهر اصفهان که از همینجا بهشون آفرین میگم. گفتن 3 تا برادر دارم، همشون سیگار میکشن. من خیلی در حقیقت رو راست و بدون پرده نوشتم من یه چند سری سیگار کشیدم ببینم اونا چیکار میکنن، چه لذتی داره. بعد وقتی فهمیدم، مطالعه کردم، دیدم آب بدن رو میگیره و یه سری عوامل سلامت محور دیگر رو نوشتن، خودم سریع ترک کردم. این که طرف اون کار رو تجربه بکنه ولی بعد متوجه مضراتش بشه میتونه راهکار باشه مثل آقای میثم یا نه؟
خب طبیعتاً خیر. یعنی این که ما فکر کنیم هر چیزی رو تجربه میکنیم و بعداً پی میبریم که کار غلطی است، ریسکش خیلی بالاست.
آها.
به این معنی که حالا اگر عزیزی دوچار شده و امروز درک کرده که سیگار ضررهای خیلی سنگینی داره و میخواد ترک بکنه، کار پسندیده و نیکوییه. اما این توجیه که ما بریم تجربه کنیم بعد خودمون تشخیص بدیم که این مضراتش خیلی زیاده، امکان این که در دامش بیفتیم، گیر کنیم و نتونیم ترک کنیم بسیار بالاست. ما معمولا این توصیه رو نداریم که شما هر چیز بدی رو یک بار حداقل تجربه کنید تا بفهمید چیز خوبی نیست. بهترین راه این است که ما از قبل این آگاهی ها رو به دست آورده باشیم یا به کسی که مخاطب ماست این آگاهی رو داده باشیم که کلن به سمتش نره. ما میدونیم مصرف سیگار و ترک سیگار بسیار کار دشواری است. ترک سیگار یعنی کسانی که سیگاری هستن به خوبی این مسئله رو میدونن. البته راهکارهایی هست برای ترکش که عزیزانی که در حوزه روانشناسی کار میکنن، در مسئله ترک اعتیاد کار میکنن، تخصص این کار رو دارن، ولی کار ساده ای نیست. در نتیجه بهتر این است که از همون ابتدا پیشگیری کنیم. ولی اگر خدای نخواسته نوجوان ما مبتلا شده به این درد، بهتره که از یک متخصص کمک بگیریم، یک مداخله مؤثر حرفه‌ای رو برای فرزندمون به صورت مستمر و پایدار داشته باشیم تا بتونیم جلوگیری بکنیم از این مسئله و تا جایی که امکان پذیره اون رو دور کنیم از فضای نامناسب. خب برای همه شناخته شده است متاسفانه بیش از 60 و اندی از انواع بیماری ها مخصوصا کانسرها و سرطان ها
بله.
مستقیما با مصرف سیگار مرتبطه و بیش از 2000 انواع سموم ما در نیکوتین داریم.
بله.
اینها شناخته شده است به لحاظ علمی که همشون برای بدن ضرر دارن. مطالعات میگه که به ازای مصرف هر نخ سیگار بین 7 دقیقه تا 9 دقیقه از عمر انسان کاسته میشه.
بله.
گاهی برخی از افراد که در موضع انکار به سر میبرن، افرادی رو مثال میزنن که 80 سال و 90 سال عمر دارن، 60 سال 70 سال مصرف سیگار داشتن و میگن اینها همچنان دارن سیگار مصرف میکنن و عمر طولانی هم داشتن. دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. سلامت انسان در حقیقت تک عاملی نیست، مولتی فاکتوریاله، چند عاملیه.
بله.
یعنی اینکه ما باید در نظر بگیریم اگر استثناءن برخی از افراد که سیگاریان اینها در زندگی عمر طولانی دارن، تعداد خیلی زیادی که سیگار مصرف کردن در سنین بسیار پایین‌تر از بین رفتن و ما آمار اونها رو نمی‌بینیم.
بله.
آمار اونها رو نداریم و شاید اصلا آگاه نیستیم که مرگ به خاطر سیگار بوده، ولی همه مطالعات در همه جای دنیا بیانگر این نکته است که سیگار یکی از ناسالمترین انواع اعتیاد هاست.
بله.
و مخربترین
و دروازه ورود به بقیه اعتیاد ها.
و اتفاقا میخواستم همین جمله رو عرض بکنم، سه تا درگاه بسیار مهم ما داریم برای اعتیادهای سنگین‌تر که یکی از اونها سیگاره.
بله بله. آقای دکتر، یکی از دوستان دیگه 912-79-94 اسمشون رو ننوشتن، گفتن که به نظرم آدم اول خودش باید آدمهای اطرافش رو بشناسه، ببینه این آدمهای اطراف دوستن یا غیر دوستن یا در لباس دوستن. گفتن توی پارک دیروز دیدم که چند تا دختر و چند تا پسر نوجوان سیگار میکشن، بعد توی همون پارک نگاه کردم دیدم آدمهای 50-60 ساله سیگار نمیکشن. گفتم که این دختر و پسرها اگر دوست بهتری برای خودشون انتخاب کرده بودن، شاید الان در سنین بعد مثل اون آقای 50 ساله یا اون خانم 50 ساله باشن که نشستن توی پارک و سیگار نمیکشن. دوستان منظورشون فکر کنم دوستان باشه دیگه، نقش انتخاب دوست برای خود فرد، نه اینکه خانواده. من خودم اگر فرد نوجوانی هستم، خودم هم در انتخاب دوستم دقت کنم، حتما فقط به عهده پدر و مادرم نباشه.
حتما. خب به هر حال مسئولیت زندگی هر انسانی در نهایت بر عهده خودشه، اونها عوامل اثرگذارن. یه اتفاق دیگه ای خانم آدابی متاسفانه طی سالهای اخیر مبتلا به جامعه شده و اون این است که مصرف قلیون به عنوان تفریح در بین خانواده، دوستان و افرادی که به هر حال دور هم جمع میشن. یادمون نره یک قلیون بین 80 تا 110 نخ سیگار تأثیر منفی داره و خانواده هایی که خودشون رو معتاد نمیدونن، متاسفانه میبینیم وقتی که دور هم جمع میشن، تفریح میرن، خارج از شهر هستن، گاهی در درون خانواده به صورت مثلا مهمانی دور هم دیگه جمع میشن، قلیون یکی از پایه‌های ثابت به ظاهر تفریح اونهاست که طی 20-25 سال اخیر خیلی شدید شده و اینجا باید انتقاد کرد.
بله.
از مراجع رسمی، مخصوصا وزارت بهداشت و دستگاه‌های نظارتی که ما متاسفانه می‌بینیم در سطح سفره‌خانه‌ها، رستوران‌ها و برخی از کافی شاپ‌ها این خدمات عرضه میشه به راحتی و بدون مآبا، مخصوصا به نوجوانان. بله. و جوانان.
آقای دکتر خیلی متشکرم. یه جمله طلایی هم از شما بشنویم و با تون خدافظی کنیم.
یادمون باشه در نهایت خودمون مسئول رفتار و عمل خودمون هستیم و نمیتونیم تقصیر کار غلطمون رو به گردن دیگران
بندازیم. سپاس از شما از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
اما موضوع فردا چهارشنبه 15 مرداد ماه قشقرق‌های کودکان در خردسالی هست و خانم دکتر یاسمن شهریاری روانشناس و دکترای آموزش کودکان استثنایی هم مهمان ما. شمایی که والد کودک شلوغ هستی که کودکت به خاطر شلوغ بازی سعی میکنه همه چیز رو به دست بیاره، فردا خودتون و اونهایی که دوستانتون هستند و همچین کودکانی دارند، لطفاً شنونده ما باشید رأس ساعت 9 صبح در برنامه خانه و خانواده. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. اگر نظر و پیشنهاد و انتقادی هم دارین از طریق 162 به ما بگید. خداحافظ تا فردا.